الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از اشکالاتی که درباره این جهاد سلاس بود این بود که اینها اگر در خارج وجود نداشته باشند، در ذهن وجود داشته باشند، اصل شبه باقی است، زیرا اشکال خارجی به اشکال ذهنی تبدیل می شود، اون تسلسل خارجی به تسلسل ذهنی تبدیل می شود. اگر این قضا جهاد سگانه موجود باشند، از وجود اینها تسلسل لازم می آید. اگر در خارج موجود باشند، تسلسل خارجی، و اگر در ذهن موجود باشند، تسلسل ذهنی. جوابش این بود که اینها اگر در خارج موجود باشند، تسلسل خارجی شون تسلسل محال است، و اگر در ذهن موجود باشند، تسلسلشون تسلسل لایقفی است که محال نیست. برای فرق این دو نحوه تسلسل، تحقیقی که مرحوم خواجه طوسی داشتن در نقد المحصل اون رو بیان کرد. برابر اون یک قاعده تأسیس شده است. اون قاعده را مرحوم صدر المتعلهین اینجا بازگو میکنن و به استناد این قاعده اشکال دیگری که بر همون اساس قبلی متوجه مسئله است، اون اشکال دیگر را برطرف میکنن. درباره امور اعتباری دو تا قاعده است. یک قاعده را جناب شیخ اشراق تأسیس کردند که با اون قاعده ملاک اعتباری از حقیقی امتیاز داده می شود. ما اگر خواستیم بفهمیم چه امری حقیقی است در خارج موجود است، به چه امری اعتباری است و در خارج موجود نیست، به استناد قاعده‌ای که شیخ اشراق تأسیس کردن، به این قاعده را مرحوم صدر المتعلهین در همین جلد اول اسفار صفحه 172 بیان می کنن، روشن خواهد شد که اون قاعده برای این است که مشخص بشود ما هو الامر الحقیقی و ما هو الامر الاعتباری. قاعده دوم در این است که اگر چیزی اعتباری شد، حکمش چگونه است؟ آیا حکم پذیر است یا نه؟ تسلسل در امور اعتباری چگونه است؟ اون قاعده دوم را مرحوم محقق طوسی در نقد المحصل بیان کرده و اساره اون تحقیق را مرحوم صدر المتعلهین اینجا بازگو کردن و از خلاصه سخنان به صورت قاعده الان سخن میگوین، بحث میکنن، میفرمان به این که قاعدتو. خب این یک مطلب. مطلب بعدی آن است که میفرمان به استناد همین قاعده، چیزی که حقیقی شد، چه ما بخواهیم چه نخواهیم، حکم خود را به همراه دارد، منتها ما اگر توجه کردیم حکمش را میفهمیم و اگر توجه نکردیم حکمش را نمیفهمیم، وگرنه اون امر حقیقی با قطع نظر از اعتبار ما احکام خود را به همراه دارد. ولی اگر یک چیزی اعتباری شد، با قطع نظر از ذهن ما حکم ندارد. نه اینکه حکم دارد و ذهن ما نمیفهمد، با قطع نظر از ذهن ما حکم ندارد. هر وقت ذهن به او توجه کرد، حکم برای او ثابت می شود، و هر وقت توجه نکرد، حکم برای او ثابت نیست. چون توجه ذهن به او لازم نیست اولا، و اگر ذهن به او توجه کرد، ادامه این توجه لازم نیست ثانیاً، قهرن اون شی احکام بیشمار نخواهد داشت. این اصل مطلب. برای روشن شدن اصل مطلب یکی دو نمونه ذکر میکنن، اونگاه به اشکالی که در مسئله است میپردازن، اشکال را نقل میکنن، خودشون به استناد اون قاعده یاد شده اشکال را جواب میدهن، و بعد جوابی که بعضی از محققین ذکر کردن اون جواب را بازگو میکنن، نقدی که متوجه جواب بعضی از محققین است به اون نقد میپردازن. اینا اون مطالبی است که در ذیل این قاعده ذکر میکنن. خب پس اصل مطلب این شد که دو قاعده در باب است، یکی را جناب شیخ اشراق تأسیس کرد، یکی را جناب محقق طوسی. یکی برای اینکه ما بفهمیم امر حقیقی از امر اعتباری چگونه امتیاز پیدا میکند، دوم اینکه احکام امور اعتباری چگونه است. در خصوص مقام که امکان و وجوب و امتناع از جهات قضا یا به شمار می آیند و از معانی متکرره محسوب می شوند، نظیر مفهوم وحدت، مفهوم وجود و مانند آن، اینها وجود خارجی ندارند کما مره. و مادامی که ذهن به اینها توجه نکرد اصلا حکم نداره. مثلا وجود که حقیقی ترین اشیاست و همچنین وحدت حقیقی که مساوق به عین وجود است، جزء اشیا حقیقی است، در خارج موجوده. ولی این وجود حقیقی که در خارج موجود است، مفهوم از او انتظام شود به نام موجودیت. این مفهوم که یک امر انتظایی و مستری است به نام موجودیت، اگر بررسی بکنیم میبینیم خود این موجودیت هم موجودیت دارد، برای اینکه این موجودیت که معدوم نیست، این مفهومی که ما انتزاع کردیم، این موجود و لا معدوم. پس از وجود حقیقی یک معنای انتزاع میشود به نام موجودیت. این موجودیت وقتی که در ذهن اعتبار میشود معدوم نیست، این موجودیت یه شیء است که از او موجودیت دیگر انتزاع می شود. فلل موجودیت موجودیت ثانیه. اون موجودیت ثانیه معدوم نیست بلکه موجود است، پس از او یه موجودیت ثالثه انتزاع می شود و هاکسا. این در همه موارد است. وحدت هم همین طور است. وحدت یک مصداقی دارد که در خارج موجود است، یک مفهوم انتزاعی دارد که مفهوم انتزاعی وحدت در ذهن است. این مفهوم را وقتی ذهن بررسی می کند می بیند این مفهوم کثیر نیست، این مفهوم واحد است. فلهذا المفهوم وحدت اخرى. وقتی به سراغ اون وحدت دیگر می رویم می بینیم اون وحدت دیگر کثیر نیست، او هم واحد است. فلتلک الوحدت ثانیت وحدت ثالثه و هاکذا. خب اینا امور اعتباری هن که قابل تکرر و حکمشون همان است که قبلا گذشت. با ذکر این مقدمه به اصل اشکال میپردازن، میفرمان به این که اگر شما همون اشکال گذشته را به زبان دیگر برگردید و تکرار کنید و بگویید به این که این چنین نیست که معانی اعتباریه به ید معتبر باشد، بلکه چه معتبر اعتبار بکند چه معتبر اعتبار نکند، اون معانی اعتباریه فی انفسها حقند و صادق. بیان و ذلک به صورت یک قیاس استثنایی است، بعد به صورت یک قیاس اقترانی شکل اول، که از مجموع این دو قیاس اون اشکال تسلسل دوباره برمیگرده. قیاس اقترانی، قیاس استثنایی این است که مثلا ما اگر گفتیم امکان برای ماهیت لازم است، آیا لزوم الامکان للماهیه به نحو لزوم است یا به نحو جواز؟ اینکه گفتیم امکان لازمه ماهیت است، این لزوم برای امکان لازم است یا اینکه این لزوم عرض مفارق است و جایز و زوال؟ قطعا میگویید لزوم الامکان للماهیه به نحو لزوم است لا به نحو الجواز. وقتی نوبت به لزوم ثانی میرسد سوال میکنیم لزوم ذالک اللزوم به نحو لزوم است یا به نحو الجواز؟ قطعا خواهید گفت به نحو لزوم. و ها کذا جمیع حلقات این سلسله، مثلا لزوم زوجیت للاربعه به نحو لزوم است یا به نحو جواز؟ آیا جایز است که لزوم زوجیت نسبت به اربعه ترک بشود یا جایز نیست؟ هرگز جایز نیست. پس از زوجیت لازمتون للاربعه و لزوم و حاضر لازمه به نحو لزوم است لا به نحو الجواز، و لزوم و ذالک اللزوم هم ایزن به نحو لزوم است فید سلسل. خب اگر یکی از این لزوم ها لازم نباشد، لازمش آن است که اون لزوم اولی آسیب ببیند، و چون لزوم اولی آسیب پذیر نیست، پس همه این لزوم ها به نحو لزوم است. این قیاس استثنایی که اگر یکی از این لزوم ها لازم نباشد، لازمش آن است که اون لزوم اولی از دست برود، و چون لزوم اولی از دست رفتنی نیست، پس جمیع هذه اللزومات لازمتون. خب محصول این قیاس استثنایی این شد که جمیع هذه اللزومات لازمتون. این یک قضیه موجبه کلی است. اونگاه نوبت به اون قیاس اقترانی شکل اول میرسد که گفته میشود این قضیه موجبه کلیه است، و هر قضیه موجبه کلیه موضوع او باید موجود باشد. پس این قضیه موجبه کلیه موضوعش باید موجود باشد، موضوع او هم که یک لزوم و دو لزوم نیست، موضوع جمیع اللزومات است. نتیجه قیاس استثنایی این موجبه کلیه بود که جمیع اللزومات لازمتون، پس جمیع اللزومات باید موجود باشن، و چون جمیع لزومات اگر موجود باشن به فعلیت برسن تسلسل لازم میآید، پس وجودش مستحیل است. این برگشت به همون اشکال اول است منتها به زبان دیگر، و خلاصه اشکال این است که این امور چه در خارج موجود باشد چه در ذهن موجود باشد مستلزم تسلسل است. این چه نیست که اگر شما اینها را امور اعتباری پنداشتید تسلسل همراه نباشد. این خلاصه اشکال. از این اشکال دو جواب داده می شود. یکی جوابی است که دیگران گفتند که مرحوم صدر متعالی این رو بعد نقل می کنند. جواب اول مال خود مرحوم صدر متعالی است. جواب اولی است که می فرمان ما حرف تازه‌ای نداریم مگر اینکه اون حرف گذشته را که به صورت قاعده ترسیم کردیم مقدار توضیح بدهیم. بون این است که وقتی که شما میگویید زوجیت لازمه اربعه هست و بین زوجیت و بین اربعه نسبتش به نحو لزوم است، اون لزوم معنای حرفی است. وقتی معنای حرفی شد هیچ حکم بر نمیدارد، چون اگه حکم بردارد محکومون علیه بشود یا محکومون به، یعنی موضوع بشود یا محمول، خودش رابط میخواهد، و حالی که او رابط است طرف نیست. وقتی گفتید از زوجیتو لازمتون للاربعه، از زوجیتو ثابتتون للاربعه باللزوم، این باللزوم معنای ربط و حرف است که بین محمول و موضوع است. وقتی که ربط و حرف شد چه به لحاظ خارج باشد چه به لحاظ ذهن، اصلا حکم نمیپذیرد. وقتی که ذهن دوباره برگشت این لزوم و ربط بین محمول و موضوع را دید، این میشود صورتی از صور ذهنیه، دیگر معنای ربط بین محمول و موضوع نیست، دیگر لزوم نیست، این لزوم به حمل اولی است و صورتی است از صور ذهنیه به حمل شایه، دیگر اسمش لزوم نیست مگر به حمل اولی. پس اگر ذهن دوباره برگشت به اینها نگاه کرد، اینا دیگه اون نام و نشان اولی رو از دست میدن، دیگه لزوم برای شی نخوان بود، خودشون یه صورت ذهنی است. وقتی که صورت ذهنی شدن و دیگه لزوم نشدن، اونگاه حکم بزیرن یا محکومون علیه میشون یا محکومون له. این یک قدم. قدم بعد آن است که التفات نظر و توجه مستقل به معنای ربطی و حرفی اصلا لازم نیست. مگر لازم از ذهن دوباره برگردد اون معنای حرفی بین موضوع و محمول را با چهره استقلال ببیند؟ حالا برگشت و معنای حرفی را با دید استقلال دید، مگر باز برش لازم است که این دید را همچنان ادامه بدهد؟ هر وقت خسته شد رها میکند. پس اصل توجه ذهن به اون معنای حرفی که معنای حرفی برگرده بشه معنای اسمی لازم نیست، مگر ذهن بخواهد. وقتی ذهن خواست معنای حرفی را با دید استقلالی نگاه کرد، ادامه این راه هم که لازم نیست. هر وقت ذهن خسته شد او را رها میکند. مثل این که الان هر وقت این بحث ما تمام شد، دیگر نمیگویم لزوم و لزومه به نحو لزوم. وقتی که 3-4 نمونه ذکر شد که از این قبیل است، بعد رها میکنیم، چون نظر استقلالی به این لزوم تا 2-3 بار برای تشریح مطلب است. وقتی مطلب مشروعا بیان شد، دیگر گوینده و شنونده هر دو رو رها میکنند. این چنین نیست که طبعا این سلسله تداوم پیدا کند. پس جواب اساسیش این است که التفات ذهن به معنای حرفی و معنای حرفی را با دید اسمی دیدن لازم نیست. اولا اگر هم ذهن به معنای حرفی توجه کرد، او را با نگاه استقلال دید، ادامه این سیر لازم نیست. ثانیا پس ینقطع به انقطاع اعتبار. اما جوابی که بعضی از آیون دیگه دادن این است که قبول کردن هم اون قیاس استثنایی را و همین قیاس اقترانی را، پذیرفتن که همه لزومات به نحو لزوم است و این موجبه کلیه است و جمیع موضوعاتش باید موجود باشد، چون قضیه موجبه باید موضوعش موجود باشد. منتها پاسخی که دادن این است که نحوه وجود موضوع در هر قضیه برابر با همون قضیه است. در قضیه موجبه ما بیش از این لازم نداریم که موضوع قضیه حتما باید موجود باشد، اما کجا و چطور او رو باید از نحوه قضیه جستجو کرد. اگر قضیه ذهنی بود، اون در ذهن است. اگر قضیه خارجی بود، اون موضوع در خارج است. این یک مطلب. اگر قضیه به نحوه دوام بود، اون موضوع دا به نحوه دوام است. به نحوه بالفعل بود، بالفعل است. به نحوه امکان بود، امکان است. اینم بیه نه. گاهی موضوع بالاستقلال وجود دارد، گاهی موضوع در ضمن چیز دیگر وجود دارد. گاهی شما میگوید کل جسم متحیز، در اینجا موضوع باید مستقلا موجود باشه. گاهی حکم متوجه اجزا و ابعاد جسم است یا ابعاد مقدار هست، میگوید هر بعضی این چین است، هر نصفی این چین است، هر ثلثی این چین است، که موضوع قضیه اجزا یا ابعاد یک شیء است. اون اجزا و ابعاد باید در خارج وجود داشته باشد، اما لا بالاستقلال، بلکه در ضمن چیز دیگر. و هاکذا در معانی ذهنیه، بعضی از معانی به صورت صریح باید در ذهن باشد، بعضی به صورت ابهام هم کافی است. پس اصل مطلب مورد قبول است که در قضیه موجبه موضوع باید موجود باشد، اما نحوه وجود او دارمدار نحوه قضیه است. قضیه که خارجی باشد، این در موضوع در خارج است. ذهنی باشد، این در ذهن است. مطلقه باشد موضوع بالفعل است، ممکنه باشد بالامکان است، دائمه باشد بالدوام است، ضروری باشد بالضرورت است و هکذا. گاهی بالاستقلال، گاهی فی ضمن شیء. این مقدمه را ذکر میکنه. بعد میفرمان به اینکه در مقام ما که مسئله لزوم است، یه مقدمه دیگر لازم است که ما با اون مقدمه بررسی کنیم که لزوم ها سه نحو است. گاهی دو جانبه است، در اونجایی که محمول و موضوع متلازم همن، دو تا شی ملازم همن، هر دو بالفعل لازم یکدیگر. گاهی تلازم نیست، استلزام است، یعنی یک ملزوم داریم به یک لازم، نه متلازمان، یعنی یکی لازم دیگری است ولی دیگری لازم این نیست. نظیر انقطاع و جسم، انقطاع لازمه جسم است، هر جسمی منقطع و متناهی است، ما جسم نامتناهی نداریم، اما جسمیت لازمه انقطاع نیست که هر جا انقطاع و تناهی بود با جسمیت هم باشد، این طور نیست که اینها متلازم هم نیستن، لازم ملزوم. این دو نمونه. نمونه سوم آن است که لازم و ملزوم هیچ کدام استقلال ندارن، هر دو به یه شیء ثالث متکیان. مثل مقام ما، در مقام وقتی گفته می شود مثلا الاربعه زوجون یا الشجر و ممکنون، این ماهیت شجر دارای امکان است، این امکان وصف لازم ماهیت است که امکان برای ماهیت به نحو لزوم است. اونگاه ذهن سوال میکند که آیا لزوم و حاضر لازمه به نحو لزوم است یا به نحو لزوم نیست؟ جوابش این است که لزوم و حاضر لزومه به نحو لزوم است. سلسله ای از این حلقات لزومیه تشکیل می شود، هر کدام از این حلقات محفوف به دو لزوم است، یعنی این لزوم پنجمی از چهارمی گرفته شده و منشأ انتزاع لزوم ششم است. میگویم این لزوم پنجمی برای چهارمی به نحو لزوم است یا به نحو جواز؟ خواهید گفت به نحو لزوم است. پس هر حلقه از حلقات این سلسله محو به دو لزوم است و چون به دو لزوم است هیچ کدام اصل نیستند که دیگری به او تکیه کند، نظیر انقطاع و جسمیت، بلکه همه اینها به اون مبدأ اصلی متکیه. وقتی این چنین شد، ما همون قیاس استثنایی رو میپذیریم، همون شکل اول رو قبول داریم، همین که گفتید جمیع هذه اللزومات لازمتون رو میپذیریم، همین که گفتید اینها پس باید در خارج یا در ذهن موجود باشن قبول داریم، منتها نحوه وجود هر موضوع هر قضیه یکسان نیست، همه یکسان نیست. در خصوص مقام همه این لزومات که منتزعند موجودن به وجود منشأ انتزاعشون، یک وجود به نام وجود جسم یا وجود شجر یا وجود اربعه و مانند آن کافی است برای اینکه همه حلقات این سلسله نامتناهی موجود باشد. این خلاصه جوابی که بعضی از محققین دادن. مرحوم صدر متعلقین این جوابش نقل کردن و نقدش میپردازن. اینا مطالبی است بسیار خشک، چون اون معارف عمیق را در بر ندارد و مطالب فلسفی عمیق هم نیست، لذا مرحوم صدر متعلقین دارن که اینا از مستورات کلامی است، اینا از علم کلام آمده کم بیش فلسفه، و اگر فیلسوف از حریم این معارف زب نکند این توهمات را میماند. اگر یه حکیمی مثل مرحوم صدر متعلقین راه نمایی کند، متکلمی حتی در حد مرحوم علامه هم بالاخره توان اون را ندارد که این مسائل را حل کند. گوشه ای از این مسائل خوش رفته به اصول و قوقا کرد در استصحاب عدم ازلی و عدم ازلی که آیا میشه استصحاب کرد یا نه، فرق لیسه ناقصه چیست با لیسه تامه؟ فرق کانه ناقصه چیست با کانه تامه؟ آیا همونطوری که کانه ناقصه رفت دارد در لیسه ناقصه هم رفت دارد یا نه؟ گوشه ای از این مسائل خوش رفته اونجا و اونجا اوقا با پا کرده. اگر این مسائل خوب روشن بشود، نه انسان در کارگاه داخلی اشتباه میکند، نه در اون جایی که این مسائل به عنوان آریه رفته اشتباه میکند. حالا این ها قدری بیشتر مطالعه کنید که بیشتر بخونیم. بخواستم بسم الله الرحمن الرحیم. زیل صفحه 143 قاعدتون. پس دو تا قاعده است و مسبب این دو تا قاعده هم مشخص شد و مبتکران این دو تا قاعده هم معین شده. پس دو قاعده است، اولا مسبب این دو قاعده مشخص شد، ثانیا مبتکران این دو قاعده هم معین شد، ثالثا قاعده تو و اذا تحققت الامر فی هذه المعانی، یعنی معانی ذهنیه، و معنا انقطاع سلسلتها به انقطاع اعتبار العقل، وقتی معلوم شد که اینها اعتبارین یک و مادامی که ذهن خسته شد، در صورتی که خسته شد این اعتبارات منقطع می شود، دو اونگاه فجعله اسلوبا متردا فی جمیع طباع العامه المتکرره، مفاهیم عامه ای که تکرر پذیر است می شود از سنخ اونها از اونها انتظار کرد، این قاعده را به عنوان اسلوب جاری در اونها پیاده کن. کل وحدت و الوجود و لزوم و مزاحیاتها، مثل این که للوجوب وجوبان و امثال ذلک، همه اینها جز مفاهیم اعتباری هست. حالا مفهوم اینها اعتباری است، مصداق اینها هم اعتباری باشد مثل امکان، یا مصداق اینها حقیقی باشد مثل وحدت و وجود. وجود مصداقش حقیقی است، مفهومش اعتباری. وجود ماهیت ندارد که در ذهن و خارج علی سوا یافت بشود، مفهوم دارد. وجود و وحدت مصداقشون حقیقی است، مفهومشون اعتباری، اما امکان و ضرورت هم مفهومشون اعتباری است، هم مصداقشون در خارج به عنوان رابط هست. نه حقیقتا سوا ان کانت به ازایها فی الاعیان شیئون، که مصداق حقیقی داشته باشند ولی مفهومشون اعتباری باشد، ام لا، که اصلا همونطوری که مفهومشون اعتباری است مصداقشون اعتباری باشد. حکم در قسم اول که روشن بشود، در قسم دوم به طریق اولا روشن خواهد شد. فإن الوجود والوحدة ما أن حقيقتهما واقعة في الأعيان، با اینکه وجود اصیل است و وحدت هم مسابق با وجود است و عین وجود است و اینها در خارج حقیقتن، نه تنها حقیقتن بلکه حقیقت هر زی حقیقتی به وجود بسته است، بل حقیقت الوجود هی حق الاشیاء بالوقوع العینی، به وجود خارجی، و وحدت هم که مسابق وجود است، اینا در خارج هستن. لکن مفهوما هما، یعنی مفهوم وجود و وحدت، من المعانی المتکررت فی العقل، مفهومی است که خود جوش از اون مفهوم مفهوم دیگر می جوشد. حالا به عنوان نمونه می فرمان فإن الحقیقت الوجود موجودیتن، حقیقت وجود که مصداق خارجی است یه مفهوم اعتباری دارد. ذهن که بر میگردد سوال میکند که این موجودیت معدومتون و موجودتون، میگوید موجودیت موجودتون. اونگاه سوال میکند تلک الموجودیت و ثانیه معدومتون و موجودتون، میگن موجودتون، میشه یه موجودیت ثالثه. اینها معانی خودجوش متکرر، لکن مفهوم هما من المعان المتکررت فی الحق، فإن لحقیقت الوجود موجودیتن و لموجودیت این موجودیت موجودیت اخرى و ها کزا الى ان یعتبرها العقل، لکن مصداق و هذه الاتصافات الغیر المتناهیت به حسب اعتبار العقل، همه این اتصاف ها موجود للموجودیت موجودیت ثالثه و ها کزا، مصداق همه این اتصافاتی که به حسب اعتبار عقل نامحدودن نه به حسب خارج، لکن مصداق و هذه الاتصافات الغیر المتناهیت به حسب اعتبار العقل حقیقت الوجود التي هي بنفسها موجودتون، مصداق همه اینها اون حقیقت وجود است. هیچ کدام از اینها مصداق ندارند، موجودیت مصداق ندارد تا تسلسل را به همراه داشته باشد، بلکه منشأ انتزاعش موجود است. و کذل کلام فی الوحدت، وحدت یک مصداقی دارد که عین وجود است، این یک مطلب. مفهوم وحدت در ذهن است، این دو مطلب. ذهن که برگردد ببیند که مفهوم وحدت واحد است یا کثیر، میبینه مفهوم وحدت واحدتون للوحدت وحدتون و هاکذا. حالا میفرمان وقتی این قاعده تبیین شد، اگر همون اشکال اولی را همون مستشکل به طرز دیگر بیان کند، با تبیین این قاعده برطرف خواهد شد. فین رجع احدون به قال، این رجعه همون اشکالی بود که در اول صفحه 142 گذشت. فین رجع احدون به قال ان العقل یجد ان شیئا من اللزومات سیئت الانتزاع الى لانهایه لو لم يكن محكوما علی بامتناع الانفكاک عن اللزوم الاول لنفسخت الملازمه الاولى. این قیاس استثنایی. عقل میگوید اگر یکی از این حلقات لازم نباشد، اون سرسلسله آسیب میبیند. یعنی شما که گفتید که الاربعه لازمه للزوجیه یا الامکان لازم للماهیه، ذهن سوال میکند که هذا اللزوم به نحو اللزوم است او به نحو العرض المفارق. لابد به نحو اللزوم است. اونگاه سوال میکند ذالک اللزوم الثانی به نحو اللزوم است او به نحو الجواز، میگد به نحو اللزوم است. اگر یکی از این حلقات آسیب ببیند، اون سرسلسله صدمه ببیند. چون سرسلسله مسئول از آسیب است، پس هیچ کدام از حلقات سلسله لزومات آسیب نمیبیند. این خلاصه قیاس استثنایی. لو لم یکن محکوما علیه بامتناع الانفکاک عن اللزوم الاول مقدم لنفسخت الملازمه الاولى این تالی، لکن تالی باطل فلا مقدم مثلو، پس فیجب ان یسلق الحکم الایجابی الاستغراقی، یعنی حکم مستوعب موجبه کلیه، باللزوم علا کل لزوم کلا کل لزوم لزوم الالانهایه. نتیجه این است که به جمیع و هذه اللزومات الغیر المتناهیت لازمتون. این نتیجه قیاس استثنایی. بعد میگوین این قضیه موجبه کلیه است و هر قضیه موجبه کلیه موضوع باید موجود باشد، پس موضوع این قضیه موجبه کلیه که جمیع لزومات است باید موجود باشه. پس لازمش اینه که لزومات نامتناهی موجود باشه. فالموجبتو این کبرای قیاس است. والموجبتو تستدعی وجود الموضوع، این کبرای قیاس است. نتیجه این قیاس اختراع نمی شود که فیلزم تحقق اللزومات، یعنی لزومات غیر متناهیه، لکونها موضوعات لایجابات صادقتین، چون اون لزومات موضوع این قضیه موجب است. وقتی گفتی جمیع و هذه اللزومات الغیر المتناهیت لازمتون، پس هم باید وجود داشته باشه. این خلاصه اشکال. جوابی که مرحوم صدر متعال می دهند تبیین همون قاعده است. فمن قلنا لهو به این کسی که برگشت و دوباره همون اشکال را به صورت دیگر بازگو کرد، میگوییم علم تتذکر ما بیناه لک و سغنا الیه فتانت که، آیا متذکر نمیشوی چیزی را که ما قبلا بیان کردیم و اون هوش و استعداد و تفتن تو را به اون سمت راهنمایی کردیم، ما سوق دادیم فتانتت را برای اینکه در راه کندی نکنی. اگر ما این کار نمی کردیم، تو با تعمل و اعمال و فشار کار ذهنتو خسته می کردی. این رویه را وادار به تأمل و عمل شدید می کردی که خیلی به زحمت بفهمی. ما درست راهنمایی کردیم که به زحمت نیفتی، ولی باز به زحمت افتادی. علم تتذکر ما بیناه لک و سغنا الیه فتانتک کی لا تعمل رویتک، کی خود را به زحمت نیندازی. خب اونی که ما گفتیم چیست؟ این است که من ان اللزوم انما یکون لزوما. وقتی گفتیم که الاربعه زوجتون به نحو لزوم، این لزوم کیفیت نسبت است و اصلا حکمر نمی دارد، موضوع برای قضیه قرار نمی گیرد. اگر ذهن برگشت و دوباره به اون نگاه کرد، حکم قرار می گیرد، اون وقت دیگه لزوم نیست. من ان اللزوم انما یکون لزوما اذا اعتبر رابطتا بین موضوع محمول لا مفهوما ما من المفهومات فاذن، در این هنگام هوه، اگر ازا بود در قبال ازای بعدی قابل توجیه هم بود. فاذن هوه این لزوم به ما هوه لزومون که کیفیت نسبت است و معنای حرفی است، این اصلا لیسه به شیء من الاشیا، چون معنای حرفی است، هیچ چیزی نیست تا محکومون علیه یا محکومون به قرار بگیرد، حتی یحکم علیه به لزوم او عدم لزوم. این اذن قبلی سم ازا لوحز به ما و مفهومون من المفهوما، این لزوم را ذهن دوباره برگشت به عنوان یک پدیده ذهنی دید، به عنوان یک صفت او را مطالعه کرد، به اون به ما و مفهوم من المفهومات و وصف ما من الاوصاف استعنف النظر فی لزومه و اولا لزومه. وقتی او را به چهره اسمی دید، دوباره تجدید نظر میکند، ببیند که این لزوم آیا لازم است یا لازم نیست، یک نظر جدیدی لازم است. خب فالموصوف بامتناع الانفكاک عن الملزوم ليس الا اللزوم الملتفت اليه والمنظور اليه بالذات لا بما هو لزوم. وقتی که ذهن برگشت و گفت که لزوم الزوجیت للاربعه لازم، یا لزوم الامکان للماهیت لازم، در این بار این لزومی که محمولون علیه است، محکومون علیه است و مبتداست، این اون لزوم ربطی نیست، خودش امر مستقل است. وقتی مستقل شد حکم جدایی برمی دارد، ولی حکم مال این لزومی است که منظورون علیه است نه منظورون به، مال این لزومی است که اسم است و مستقل نه حرف است و رابط. فالموصوف بامتناع الانفكاك عن الملزوم ليس الا اللزوم الملتفت اليه والمنظور فيه بذات لا بما هو لزومون که کیفیت نسبت است. خب ولا ضرورت في كون كل لزوم ملتفتا اليه منظورا فيه بذات. این مطلب دوم است. پس مطلب اول این بود که اون لزومی که کیفیت نسبت است اصلا حکم بر نمی دارد. اگر ذهن برگشت و به اون نگاه کرد، او دیگه لزوم به معنای کیفیت نسبت نیست، یه معنای اسمی است و حکم بر می دارد. اما کجا لازم هست که ذهن حتما برگردد و این معنای حرفی را با دید اسمی ببیند؟ حالا یک بار برگشت و این معنای حرفی را با چهره اسمی دید، از کجا لازم است که این راه را ادامه بدهد؟ ولا ضرورت، این مطلب بعدی است، فی کون کل لزومن ملتفتن الی منظورن فیه بذات. ما الان در اینجا قضایای لازمه و ضروری فراوان داریم، همونطوری که اربع از زوجه است، خمسه هم فرد است. ما اصلا درباره لزوم فردیت نسبت به خمسه هم چیکار نکردیم. حالا به عنوان مثال زوجیت و اربع را مثال زدیم. خب خمسه هم فرد است، سته هم زوج است، سبعه هم فرد است و هاکذا. هیچ کدوم از اینا سه به ذهن نیوردیم. هیچ ضرورتی ندارد که ما درباره هر لزوم برگردیم نگاه استقلالی بکنیم که حالا به عنوان مثال این دیگه دو تا رو ذکر کردیم. ولا ضرورت فی کون کل لزومن، که برگردیم نظر استقلالی بکنیم، ملتفتن الیه باشد، منظورن فیه به ذات باشد، نه درباره لزوم های دیگر یه همچه ضرورت است، نه درباره همین لزومی که ما حتی به عنوان مثال از اینا یاد کردیم ادامه راهش ضروری، هیچ کدوم ضرورت نیست. قهرن فلا محالت تنقط او خطرات الاوهام فی مرتبت المراتب، مثل این مثال هایی که ذکر کردیم، ما تا مثال چهارم پنجم رفتیم، بعد دیدیم که مسئله حل شد دیگه کافی شد. این خلاصه فرمایش مرحوم آخون در پاسخ به این شبه. و اما فهمد اما جوابی که دیگران دادن این جوابی که ما گفتیم بهتر است. و هازا اولا مما تجشمه صاحب و هواش تجرید فی فک هازه العقده، که اون جواب با این مقدمه حل شد که دیگه نیازی به تکرار نیست. خلاصه فرماشون آقاین است که ان تلک اللزومات موجودتون فی نفس الامر به وجود ما ینتزع هیه منه. هر دو قیاس را قبول کرد، هم اقترانی هم استثنایی را، هم اقترانی را، و گفته به این که همه لزومات موجودن، منتها به این نحو جواب داد که اینا به وجود منشأ انتزاعشون موجودن، نه به وجود مستقل، پس تسلسل لازم نمی آید. و لیست موجودتن به صور متغایره، این لزومات هر کدام جدای از دیگر موجود نیستن، بلکه همشون به وجود واحد موجودن. بعد می فرمان به این که قیاس استثنائیتون تام، اون قیاس اقترانی هم تام، نتیجه که گرفتید گفتید که همه نتیجه از قیاس استثنایی گرفتید این است که از قیاس اقترانی گرفتید این است که موضوع هر قضیه باید موجود باشه، این درسته، اما چجور باید موجود باشه او رو بیان نکردید. موضوع هر قضیه برابر هم اون قضیه باید موجود باشد. فرمان ول وجود و لذیه و مقتضا صدق الموجبه، موجبه سبوت شعر شفر سبوت مصبدل است، موجبه به وجود موضوع صادق است. این خواه اون موضوع وجود مستقل داشته باشد، خواه وجود منشأ انتزاع موجود باشد. اعم من از ثانی، ثانی آن است که به وجود مستقل باشد. گاهی به وجود منشأ انتزاع موجود است، گاهی به صور مستقل و متغایره. موضوع قضیه لازم نیست که به نحو صورت متغایره و مستقل باشد، اگه به نحو منشأ انتزاع موجود باشد کافی است. حالا این اون مقدمه مبسوطی است که بیان میکنم. میفرمان فإن الموجب اذا کانت خارجیتن اقتضا صدقها وجود موضوعها فی الخارج. حالا اینم که در خارج موجود است، اهم از اینه که مستقلن باشد یا جزءاً و طبعاً موجود باشد. اهم من ان یکون به صورت یخصه، که وجود الجسم، مثلا میگویید الجسم و کذا، اولا به وجود مختص نباشد، طبعاً موجود باشد، که وجود الجزء المتصل الواحد به وجود کلی. شما اگر حکم کردید روی اجزای جسم، اجزای جسم در خارج موجود است، منتها به طبع جسم موجود است. حالا یه مثالی ذکر میکنن که مرحوم حکیم سبزوار رضوان الله در این مثال مناقشه میکنن که اون خیلی مهم نیست. این بزرگوار میفرماد فإن هذا الجزء، این که جزء جسم است و موضوع قضیه است، قد یسیر و موضوع الموجبت صادقه کما اذا کان احد و قسمه المتصله هارن والآخرو باردا. اگر جسم یک سمتش گرم باشد یک سمتش سرد، می توانید بگویید که اون جزء شرقی گرم است یا غربی سرد او بالعکس. این موضوع، این قضیه موجب است، موضوعش هم موجود است، در خارج وجود دارد، مطابق به طبع وجود دارد، لازم نیست به استقلال و وجود خاص وجود داشته باشد. فیست قل وجود ایجاب الخارجی و علی این نمونه. حالا میگم وقت تموم شد. الحمدلله رب العالمین.